بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق عراقی رو که این بیان رو هم به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده بودن ملاحظه فرمودید و برخی از اشکالاتی که متوجه این فرمایش ایشون بود اون رو هم ذکر کردیم. یکی از اشکالات این است که قبلا در مباحث گذشته، یعنی در اول بحث عام و خاص، یک بحثی مطرح بود که این عموم و استغراق از کجا فهمیده میشه؟ آیا وقتی که ما میگیم اکرم کل عالمین، این عموم و استغراق مدلول ادات عمومه؟ یعنی خود ادات عموم وضع شده برای استغراق مدخولش، یا اینکه نه، این استغراق رو ما از اطلاق در مدخول استفاده می کنیم؟ یعنی وقتی مولا میگه اکرم کل عالمین، باید در این عالم یک اصالت الاطلاقی رو ما جاری بکنیم، بگیم حالایی که این عالم اطلاق داره، الان با وجود اطلاق ما یک استغراق و عمومی رو استفاده می کنیم، که از این مطلب تعبیر می شد به این که کل و آمن متوقفون علی الاطلاق، هر عامی توقف بر اطلاق داره، هر عامی متوقف است بر اینکه ما اصالت الاطلاق رو جاری بکنیم. بدون اصالت الاطلاق ما اصلا استغراق و عمومی نداریم. این یک نزاعی بود در اوائل بحث عام و خاص، و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم محقق نائینی به همین نظر رسیده بودند که تا مادامی که اصالت الاطلاق در مدخول ادات عموم جاری نشود، ما استغراق عموم رو استفاده نمی کنیم. و ظاهرا در این نزاع ما هم به همین نظریه رسیدیم، تا مادامی که ما در این عالم، در اکرم کل عالمین، اصالت الاطلاق رو جاری نکنیم، نمیتوانیم استغراق و عموم را استفاده کنیم. اون وقت اشکال سوم به مرحوم محقق عراقی همینه که اگر ما استغراق را از ادوات عموم استفاده کنیم، بگیم استغراق مدلول و جزء موضوع له ادات عمومه، خب برای بیان ایشون که آمدن بین عام و بین مطلق فرق گذاشتن، گفتن در عام مخصص دائره موضوع را تضییق نمی کند، اما در مطلق مقید دائره موضوع را تغییر می کنه، این فرمایش عراقی روی این مبنا درسته. اما روی مبنای دیگر که طبق مبنای دوم، عام اصلاً محتاج به اصالت الاطلاقه، طبق مبنای دوم تا ما اطلاق را در مدخول ادات عموم جاری نکنیم اصلا به استغراق و عموم نمیرسیم. خب طبق این مبنا دیگه وجهی نداره، یعنی طبق این مبنا تقیید و یعنی تخصیص و همون تقیید برمیگرده، تخصیص عام یعنی تقیید مطلق و فرقی بینشون نخواهد بود. این هم اشکال سومی که عرض میکنم بر مرحوم عراقی وارده. مرحوم عراقی در ضمن مطالبشون قبل از این که به اون تفصیل برسن، یعنی قبل از اون که این تفصیل رو مطرح بکنن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه، قبل اگر شبهه مصداقیه ناشی از شبهه حکمیه باشه جایزه، اما اگر شبهه مصداقیه ناشی از شبهه موضوعیه و اشتباه موضوعات خارجی باشه جایز نیست. قبل از این که مرحوم عراقی این تفصیل رو در تمسک به عام در شبهه مصداقی ذکر کنند، یه بیانی رو اول ذکر کردن که طبق اون بیان باید بگیم اساساً تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقا جایز نیست. اون بیان اینه، فرمودن که حجیت هر کلامی متوقف بر ظهور تصدیقی اون کلامه. ظهور تصدیقی در جایی است که متکلم در مقام افاده و استفاده باشه، اونجایی که متکلم میخواد یه چیزی رو بفهمانه به مخاطب، اونجایی که میخواد افاده کند در مقام افاده، یک ظهور تصدیقی برای کلام متکلم وجود داره. در مقام افاده بودن خودش متوقف بر این است که مقصود یا به تعبیر خود مرحوم عراقی مرام خودش را با لفظ بخواد تفهیم بکنه. الان میخواد اون مقصود خودش رو با یک سری از الفاظ به مخاطب تفهیم بکنه. اگر بخواد مقصود خودش رو با لفظ به مخاطب تفهیم بکند، این متوقف است بر توجه به اون مرامش، متوقف است بر التفات به اون مقصودش. باید التفات به مقصود خودش داشته باشه، توجه به مقصود خودش داشته باشه، بعد از آنی که التفات و توجه داشت اون وقت بیاد مقصود خودش رو با لفظ به مخاطبین بیان بکنه. التفات به مقصود با جهل به مقصود قابل جمع نیست. اگر یک موردی عنوان شبهه رو داشت، یعنی یک موردی است که ما نمیدونیم که آیا متکلم التفات به این مورد داشته یا نه، در شبهه مصداقیه الان به این نتیجه میرسیم که بالاخره آیا این متکلم نسبت به این مورد مشتبه التفات داشته یا نداشته. چون گفتیم حجیت متوقف بر ظهور تصدیقیه، ظهور تصدیقی در جایی است که متکلم در مقام افاده است، در مقام افاده بودن متوقف است بر این که مرام خودش رو بخواد با لفظ بگوید و تفهیم کند، اینم متوقف بر التفات به مرامه. اون چه که ما نمیدونیم آیا متکلم به او التفات داره یا نه، این ظهور تصدیقی شامل او نمیشه. این مورد خارجی که نمیدانیم که آیا التفات متکلم، وقتی متکلم گفته اکرم العلماء، بعدم آمده گفته لا تکرم الفساق منهم، این عالمی که ما شک داریم آیا فاسقه یا فاسق نیست، نمیتوانیم بگیم که متکلم با اکرم العلماء این مورد مشتبه رو هم قصد کرده. حالا که نمیتونیم این حرف رو بزنیم، نتیجه این میشود که ظهور تصدیقی کلام متکلم شامل این مورد نمیشه. اگر شامل این مورد نشد، یعنی اکرم العلماء نسبت به این مورد حجیت نداره، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. این رو فرمودن، بعد آمدن اون تفصیل رو دادن که اگر شبهه مصداقیه ناشی از شبهه حکمیه باشه که مثالش رو دیروز عرض کردیم، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. اما اگر شبهه مصداقیه ناشی از امور خارجیه باشه، اینجا تمسک به عام جایز نیست. خب ما بر مجموع کلام مرحوم عراقی تا به حال سه اشکال وارد کردیم. اشکال چهارم مربوط به همین بحثی است که به عنوان ظهور تصدیقی مطرح کرده ایشون. درسته ما هم قائلیم به این که تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست، اما این بیان آیا بیان درستیه یا نه؟ این که بگیم ظهور تصدیقی بالاخره شامل این مورد مشتبه خارجی نمی شود، این بیان درستی نیست. چرا؟ برای این که درست موضوع حجیت ظهور تصدیقیه، ظهور تصوری و مدلول تصوری این موضوع برای حجیت نیست. اون چه که موضوع برای حجیت، مدلول تصدیقی کلام متکلمه. ظهور تصدیقی موضوع حجیته. اما میخواییم ببینیم که آیا این مطلب که بگیم این ظهور تصدیقی ربطی به این مصادیق خارجیم داره، چه در کلام مرحوم عراقی چنین مطلبی آمده؟ ایشون می‌فرماید ظهور تصدیقی جاییست که متکلم در مقام افاده باشه، اینم متوقف بر این که مرامش رو قصد کنه، قصد مرام متوقف بر التفات به مرامه، این مورد مشتبه خارجی خارج از دائره التفاته. عرض ما این است که اصلا ظهور تصدیقی مربوط به سغریات خارجی نیست. اگر یه مولای گفت فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اصلا کلام این یه مطلبی است که قبلا هم نقل کردیم و ذکر کردیم و مطلب بسیار مهمیه. در خیلی جاها این مطلب مورد استفاده قرار میگیره. قضیه و کلام اصلا مساسی به عالم خارج نداره. مدلول قضیه چیزی است که امور خارجیه از دائره مدلول این کلام خارجن. وقتی شما میاید قضیه حقیقیه رو معنا میکنید، میفرمایید قضیه حقیقیه قضیه است که حکم در او ثابت است برای موضوعات مقدره الوجود، اصلا کاری نداره متکلم که آیا این موضوع در خارج موجوده یا نه. وقتی متکلم میگه اکرم کل عالمین، هیچ توجهی ندارد و قضیه این متکلم هیچ اشاره‌ای ندارد به این که این زید خارجی های عالم هست یا عالم نیست، تا بخواد این رو قصد بکنه یا این رو قصد نکنه، کاری اصلا به خارج نداره. در ظهور تصدیقی ما هستیم و قضیه و کلام متکلم ما هستیم و حکم و موضوع. میگیم این متکلم انما رتب الحکم علی موضوع، متکلم آمده یه حکمی رو بر یک موضوعی بار کرد، فرمود اکرم کل عالم. اصلا ممکنه در زمانی که متکلم این قضیه رو میگه اصلا عالم در خارج نباشه، مستقی در خارج نباشه، کاری نداره متکلم به عالم خارج. تا ما بیایم بگیم که اون مورد مشتبه خارجی را متکلم نمیتواند قصد بکند، پس اکرم العلماء در او فقط حجیت نداره، در مصادیق خارجیه دیگه که متکلم قصد کرده حجیت داره. بنابراین این بیان مرحوم عراقی هم ملاحظه فرمودید که این بیان بیان درستی نیست و ما از قضایا هیچ وقت نمیتونیم بگیم ارتباطی بین قضیه و بین سقرا وجود داره. اینم اشکال چهارم. حالا اشکال پنجم، میایم سراغ همین تفصیلی که مرحوم عراقی داد، با همین جوابم این تفصیل رو ما میتونیم جواب بدیم. قضایای شرعیه ما غالبا حقیقیه، اصلا قضیه خارجیه خیلی نادره. یعنی شما قضا، حالا ما داریم بخواهیم رو قضایایی که در قرآن و روایات و شرع وارد شده که اینا عمدتا قضیه حقیقیه. اون وقت حالا این نظریه مرحوم عراقی که تمام بشه، برخی قائلن به این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اونجایی که قضیه حقیقیه باشه جایز نیست، در اونجایی که قضیه خارجیه باشه جایزه. ما کلام اونا رو میرسیم و حالا هر دو فرضش رو میگیم. میگیم اگه قضیه حقیقیه باشه اینه، خارجیه باشه اینه. فرقش چیه؟ ملاکش اینه، مکرر عرض کردیم. در قضیه خارجیه حکم بر موضوع محققت الوجود، یعنی الان موضوعش موجوده. خب اینجا یه قرائنی داریم برای اینکه شارع وقتی میاد قضیه رو میگه در مقام بیان قضیه حقیقی هست، کاری به خارجیه نداره. وقتی میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، نمیخواد مستطیع در زمان آیه رو بگه تا یوم القیامه. یکی از ملاک‌هایی که ما میتونیم جدا کنیم قضایای حقیقی از خارجیه رو این است که در موردی که میدونیم دائره موضوع محدود نیست، کتب علیکم الصیام، این علیکم فقط مخاطبین در زمان آیه نیست، الی یوم القیام است. اینا وقتی دائره موضوع رو مخصوصا از راه قاعده اشتراکی در تکلیف، قاعده ای که بگه ما و مکلفین و مخاطبین در زمان پیامبر مشترک در تکلیف هستیم، دیگه اون وقت معلوم میشه قضیه قضیه حقیقیه است. به عبارت اخرى قضیه حقیقیه قضیه ایست که حکم در او بار شده بر یک موضوعی، اعم از این که این موضوع الان موجود باشد یا بعدا میخواد موجود بشه، مقدرت الوجود باشه. عنوان مرآت، اما حکم برای افراد نیست. درسته، عنوان عالم و کل عالمین مرآت برای این زید خارجیه، اما حکم بر چی بار شده؟ وقتی متکلم داره میگه اکرم کل عالمین، آیا نظر دارد به اینکه این زید عالم یا عالم نیست؟ نه، مرآت شد. خب هر لفظی مرآت یه معناییه، هر عنوانی مرآت یه معنونیه، ولی حکم بر چی بار شده؟ نه، ببینید، حکم بحث اینه، حکم بر چی بار شده؟ این تفسیر، اجازه بفرمایید بخوام این کلام عراقی رو تمام بکنیم. این تفصیل مرحوم عراقی که میفرماید تمسک به آن در شبهه مصداقیه، اگر شبهه ناشی از اشتباه امور خارجی باشه جایز نیست. مولا گفته اکرم العلماء، بعدم فرموده لا تکرم الفساق من العلماء. حالا این آقای زید عالم چند سالی ما ازش دوریم، نمیدونیم فسقی داره نداره، فاسق هست یا نه. اینجا میگه نمیشه به اکرم العلماء تمسک کرد، روی همون دلیل که ظهور تصدیقی در اینجا اعتباری نداره. اما اگر شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه در حکم باشه، مثالش این بود، مولا میگه اقیم الصلاة به نحو عام، حالا یا مطلق و کلی، بعد که میگه اقیم الصلاة مخصص میاد میگه نماز در لباس نجس یا پوست نجس جایز نیست و صحیح نیست. حالا یه حیوانی متولد از یک حیوان طاهر و نجس العینه، خب ما از جهت حکمی نمیدونیم اصلا این حیوان نجسه یا نه، بحث اشتباه امور خارجیه نیست، نمیدونیم شارع این حیوان متولد از دو تا حیوان که یکیشون طاهر العین گوسفنده، یکیشون سگ نجس العینه، آیا این پاک یا نجس، و آیا در پوست این حیوان متولد ما میتونیم نماز بخونیم یا نه. مرحوم محقق عراقی فرمودن که اینجا ما میتونیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه بکنیم. همان مطلبی رو که الان گفتیم همون جواب از این تفصیلم هست. ما وقتی میگیم قضایای حقیقیه اصلا کاری به خارج ندارن. قضیه حقیقیه میاد حکم رو بر یک موضوعی بار میکنه، اما اینکه آیا این موضوع و این فرد مصداق این موضوع یا مصداق این موضوع نیست، نفیاً و ایجاباً قضیه هیچ دلالتی بر او نداره. قضیه میگه باید نماز در لباس پاک باشه، اما اینکه آیا این حیوان، پوست این حیوان که متولد از دو تا حیوان هست، آیا این پاکه یا نجس، اقیم الصلاة هیچ دلالتی بر این نداره. عام ما و عمومات ما هیچ دلالتی بر این نداره. بنابراین وقتی ما میگیم قضیه اصلا خارج و مصادیق خارجی از دائره مدلولش خارجه، وقتی از دائره مدلولش خارج شد، بین این دو فرد که بگیم شبهه مصداقیه ناشی از امور خارجیه است یا ناشی از شبهه حکمیه است، فرقی بین این دوتا نمی کنه. اینم اشکال چهارم، حالا یا چهارم یا پنجم، آخرین اشکال این است که مرحوم عراقی یک ادعایی کردن و اون اینه، فرمودن در بین اصولیین تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید محل خلاف نیست. اجماعیه تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید، اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص محل بحث و محل نزاعه. اون وقت این اجماع رو دلیل می گرفتن بر این که بیایم همون حرف اصلی رو بزنیم، بگیم مخصص موضوع عام را تقیید نمی کنه، مقید موضوع مطلق را تقیید می کنه. اشکال این است که اولا این تسالم و اجماعی که ایشون ادعا کردن درست نیست. همین نزاعی که در تمسک به عام در شبهه مصداقیه هست، در تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید هم هست. کسانی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص رو جایز میدونن، تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید هم باید جایز بدونن، چون همون دلیلی که اینجا میارن به عینه همون دلیل در اونجا جریان داره و فرقی بین این دوتا نیست. و این ادعای اجماعی که ایشون فرمودن یک ادعای اجماع غیر صحیحیه، یعنی وجهی براش نیست. حالا عرض کردم کلام مرحوم عراقی در نهایت الافکار مفصله، باز اگر ببینید ممکنه اشکالات دیگری هم به ذهن خود آقایون وارد بشه. تا اینجا ما سه تا بیان و سه تا دلیل رو خوندیم، کسانی که دلیل اقامه کردن بر تمسک به عام در شبهه مصداقیه، یعنی بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه، ملاحظه فرمودید که هر سه دلیل اینها مخدوشه. من چون روز چهارشنبه است دو سه کلمه یک نکته ای رو عرض بکنم، ولی اینکه میخواستم بیشتر صحبت بکنیم، اما چون در این هفته دو سه روز تعطیل بود دیدم نمیشه بحث رو کمتر امروز مطرح بکنیم. یکی از نکاتی که ما مخصوصا ما طلبه ها خیلی باید بهش اهمیت بدیم این مسئله ذکر الله و ذکر خداست. خب ذکر خدا یه مصداق روشنش همین عرض میکنم ذکر لسانی و ذکر زبانیه که از اینم نباید غافل باشیم، چون مدخلی است برای این که قلب انسان این لون ذاکریت رو پیدا بکنه. تا ذکر زبانی نباشه قلب انسان و باطن انسان ذاکر واقعی نمیتونه باشه. ولی اون نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه، ذکر ولو این که یک حدی براش نیست، یعنی اگر انسان دائما در ذکر خدا هم باشه باز نمیتونیم بگیم که خب این تمام شد، این دیگه نیازی نیست. مراحلی داره، مراتبی داره، عرض میکنم که حتی بعضی از بزرگان و عرفا مراتب ذکر رو به بعد از موت و عرض می شود که عالم برزخ و اینها هم تسری دادن، شاید به قیامت هم تسری داده باشن، که حالا من نمیخوام وارد اون جهاتش بشم. اون چه که ما باید توجه کنیم اینه، ما اگر یک فکر گناهی در ذهنمون وارد شد، حالا فکر رو نگیم نعوذ بالله خود گناه رو، یه آدم معمولی انشاءالله در طلبه ها نباشه، یک کسی گناه کرد، از اون زمانی که گناه میکنه تا اون زمانی که توجه پیدا میکنه چقدر فاصله میشه؟ بعضیا مختلفن، بعضیا تا آخر عمرم متوجه نمیشن، بعضیا یک سال به آخر عمر برمیگردن، همینطور تا میرسه به این که مؤمن رو تو روایاتم تعریف شده که تا گناهی رو مرتکب میشه بعد از گناه یاد خدا میفته، استغفار میکنه و برمیگرده و نادم میشه. من میخوام یک مرحله بالاترش رو بگم که این مرحله بالاتر لااقل باید در ذهن خود ما باشه و اون این است که واقعا اگر فکر گناه در ذهن انسان خطور کرد، فکر گناه نه یه فکر شیطانی خطور کرد، خودمون رو محک بزنیم، این که حالا نماز ذکر خداست، امور دیگه که داریم به عنوان ذکر که به صورت مرتب داریم، اگر بخوایم ببینیم که این تأثیر گذار بوده، انسان گاهی اوقات در ذهن خودش فکر میکنه، حالا فکر این که یه مالی رو چجور به دست بیاره، یه مقامی رو چجور به دست بیاره، یه برخوردی رو بخواد با رفیقش بکنه. شما بینید گاهی اوقات دو نفر رفیق در یک قضیه‌ای که با هم اختلافشون میشه، یکیشون میشونه گاهی اوقات روزها فکر میکنه که من چجور انتقام از این بگیرم، چجور برخورده با این بکنم. در این امور خودمون رو محک بزنیم که اون زمانی که این فکر شیطانی در ذهن انسان وارد میشه با اون زمانی که ذکر خدا و یاد خدا میاد و آدم منصرف میکنه. خب انسان گاهی میخواد یه حرفی بزنه به رفیقش، میخواد یه اهانتی بکنه، ممکنه تا در ذهنش میاد این اهانت رو بکنه بلافاصله این مسئله بیاد که خدا راضی هست یا نه. این خیلی مهمه، ذکر خدا اگر به این مرحله رسید مهمه که تا شیطان بخواد مست بکند وجود انسان رو تذکر، نه اینکه بعد از اینکه مست کرد و انسان رو بیچاره کرد حالا بعدن انسان بره سراغ ذکر خدا و یاد خدا و بخواد خودش رو تطهیر بکنه. باید ذکر خدا به این مرحله باشه، دائرش خیلی باز وسیع میشه. انسانی که داره حرف میزنه بالای منبر یا رو کرسی درس نشستیم داریم صحبت میکنیم، خب انسان بگه من هستم که میتونم نظریات بزرگان رو زیر و رو کنم، چه کنم، اشکال کنم، چقدر در کنار اینها همراه با اینا به یاد خداست انسان. خب الان یک ساعت ما حرف زدیم، یه ساعت شما شنیدید یا کمتر، الان خودمون حساب بکنیم توی نیم ساعت سروب چقدر به یاد خدا بودیم. باید ذکر خدا به حدی برسد که بر قلب انسان و بر وجود انسان حکومت بکنه، درست اون افسار قلب و نفس انسان رو بگیره و نگذاره که انسان سقوط بکنه. این میشه مرحله عالی ذکر خدا. انسان با رفیقش داره حرف میزنه، البته نه اینکه حالا خب بعضیا داریم باشون صحبت میکنیم تصویر دستشونه دارن ذکر میگن، خب این بی‌اعتنایی به دیگران هم هست، درست آدم باید گاهی اوقات در خلوت نشسته ذکر هم بگه، اما وقتی کسی داره با آدم حرف میزنه معنا نداره ذکر گفتن. این توجه به او برای خدا از اون ذکر اثرش بیشتره، ولی هنر این است که او به خاطر خدا گوش کنه، من به خاطر خدا بگم. و واقعا این مرحله خیلی مشکلی هم هست تو خانواده، تو زندگی، تو اجتماع. شما گاهی اوقات یک ساعت که از عمر انسان سپری میشه و دیگه رفت، تو یک ساعت چند ثانیهش انسان به یاد خدا بوده. غالبا من خودم رو میگم که هیچ. و این خیلی مشکله، خیلی نیازه به تمرین داره، خیلی نیازه به توسل داره، خیلی نیازه به تضرع به خود خدا داره. تا خدا هم نخواد کسی نمیتونه ذاکر باشه. اینطور نیست که ذکر یه امر اختیاری باشه. خدا باید محبت خودش رو اونچنان در دل انسان قرار بده که انسان همون آنی که داره میخوابه با ذکر بخوابه، وقتی هم که پا شد در حال ذکر گفتن پا بشه. که خب حالا در حالات بعضی از بزرگان هست که در همین حالت خوابن از کارشون رو ادامه میدادن و براشون کمالاتی هم ایجاد میشده. بیاییم واقعا رو این مسئله تمرین بکنیم. ببینید فکر، هیچ کس نیست بگه فکر گناه نمی کنه. این که نیست، غیر از معصومین. از معصومین که جدا بشیم همه، منتها اونی که جوان به یه نحوی، اونی که پیرمرد به یه نحوی، یا فکر مقام انسان می کنه یا فکر دنیا می کنه، بالاخره یه فکری می کنه. یا گناه هم که نباشه، بالاخره افکار شیطانی، وسوسه شیطانی، شیطان که بیکار نیست، او دائما داره به کار خودش ادامه میده، خسته هم نمیشه. خب ما چه مقدار خودمون رو آماده کردیم برای این که دل ما اینقدر قرص باشه که تا بیاد یه فکری در درون انسان وارد بشه، بلافاصله ذکر الله بر او احاطه بکنه، جلوش رو بگیره، انسان رو منصرف بکنه. و این اگر انسان بتونه موفق به او بشه و در درون خودش پیاده بکنه، آثار خیلی زیادی داره. یکی از آثارش این است که در جایی که انسان حرف باید بزنه میزنه. خب دیدید که بعضی ها همینطوری بدون این که فکر بکنن متکلم بلعنایان، همینطور حرف میزنن توی مجلسی که میان، همینطور حرف میزنن، هیچ ارتباطی هم نداره، دو کلمش به هم ارتباط نداره. اون کسی که در حال ذکر و وجودش رو یاد خدا گرفته، اصلا به خودش اجازه نمیده بره سراغ امور دیگران، امور دنیوی. یک ساعت میشینه زید چه کار کرد، ام چه کار کرد، او خونش چجوریه، او ماشینش چجوره، او لباسش چجوره، او نمیدونم با مردم، اصلا اینا همه. خب نمیتونیم هم بگیم البته غیبت هست، یا گاهی اوقات خدای نکرده تهمت هم هست، اینا همه فکر شیطانیه. پرداختن به امور دیگران جز این که این انسان ضعیف، حقیر، بیچاره است، بیچارگی خودش رو از این راه جبران بکنه. خب آقا استفاده کنیم از وقت. اینی که من الان به یاد خدا باشم، خدا یه نوری رو در درون انسان قرار میده که میتونه سیر آسمان و زمین بکنه، هم در دنیا هم در آخره. این آدم بیاد رها بکنه این قلب خودش رو که یک امانت خداست و نفس خودش رو بیاندازه توی این وادی های این چنینی. خب بزرگان ما، علمای ما این چنین بودن دیگه. وقتی انسان زندگیشون رو میخونه، داره که اگر مثلا با فلان عالم بزرگی 4 ساعت هم انسان بنشینه، اگر با او صحبتی نکنه اونم صحبت نمی کنه، اگر از او سوال نکنه او جواب نمیده. برای اینکه او الان داره با یه موجود دیگه ارتباط داره. البته اینم عرض بکنم، خب گاهی اوقات به حدی میرسه که انسان تحقیر میخواد بکنه دیگران رو. من در مقام ذکرم، در حال ذکرم، برو دنبال کاره. خدا هیچ وقت راضی به این حرف نیست. بزرگان توی زندگیشون ببینید که این مسئله بوده. اولا اونایی که اهل ذکرن، حالتشون یک حالتیست که نمیگذارن دیگران متوجه بشن که اینها مشغول به ذکر خدا هستن، نمیگذارن بفهمن. کسی که بیاد تصنعی و بخواد ظاهر سازی درست بکنه، این داره خودشو بیچاره میکنه، این داره ریا میکنه. ولی خب ما بیایم خودمون رو عادت بدیم واقعا دو تا طلبه که نشستیم، تا مادامی که بحث علمیه، بحث فقهیه، اصولیه، قرآنیه، اینا هم همه ذکر خداست، بگه اینا برای غیر خداست. اما وقتی این بحث ها تمام شد، باز مطالب ضروری، اونا هم خیلی خوبه آدم بحث کنه که امروز چه بساطی و چه بلایی داره سر اسلام در دنیا میخوان بیارن، اینا هم خیلی خوبه. اما زائده بر این چی؟ واقعا عرض میکنم خودمون رو تمرین بدیم، من به خودم عرض میکنم، بعدم به شما. و کار خیلی مشکلی هم هست، شما همین امروز تا فردا امتحان بکنید، انسان بنشینه بگه این حرفایی که من زدم چه مقدارش لازم بود، چه مقدارش لازم نبود. دیگه وقت گذشته، خداوند همه مون رو از ذاکرین واقعی قرار بده انشاءالله.